Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbil alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. الفیه سیوطی در مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه 39. خب بحث ادامه کتابت حدیث و ضبط اونه. بیت 442 میگه و نقط تحت سین قیل صفا و قیل کشین اثافی تلفا. خب ما جلسه قبل رسیدیم به این که شخص که میخواد بنویسه خوب بنویسه تا اینکه بعدها خوانندگان که از کتابش استفاده میکنن بفهمن چی نوشته، و برای اینکه خوب نوشته بشه نقطه گذاری میکنه، حرکت گذاری میکنه. و بعد هم رسیدیم به این که حروف های مهملی داریم که بی نقطه هستن. خب و یه وقتی شاید با نقطه دارها با معجم مشتبه بشن که مثلا این ح نوشته شده یا خ، یا دال نوشته شده یا دال، ممکنه اشتباه برداشت بشه. پس مهمل ها رو علامت بکنیم گفت. مهمل ها رو گفت علامت بکنیم. خب بعد یک سری علایمی خوندیم. حالا بیت 442 هم در مورد همینه. میگه و نقط تحت سین قیل صفا. میگه نقطه زیر سین. گفته شده صفا، یعنی صف صف قرار داده بشه. و قیل کشینه، و قیل قولی هم هست که مانند شین نوشته بشه، شین مانند اصافی. تلفا، خب تلفا برای تکمیل بیته، یعنی تلفا یعنی یابیده می شود، یابیده می شود، یعنی مانند شین اصافی یابیده می شود. خب حالا در مورد سین، سین که مهمله، شین معجمه. خب حالا شخص یا همون نویسنده سین نوشته، منظورش سینه، و سین هم حرف مهمله. خب چطور علامت بکنه تا بعد کسانی که کتاب میخونند نیان خراب بکنند که بگن که نه اینجا سین، فکر نکنم سین باشه، این ناسخ یا مؤلف اشتباه کرده، اینجا شینه، شین بیشتر معنا میده باشه، بس بیاد خراب بکنه کتاب رو. خب حالا سین مهمله، اگر شین باشه که نقطه تو بالاش ستا داریم دیگه مشخصه. حالا سین چطور علامت بکنیم تا اینکه مشخص بشه که مراد مصنف یا مراد ناسخ سینه، شین نیست؟ میگه که سین نقطه پایینش قرار بده، سه تا نقطه پایین قرار بده، شین سه تا نقطه بالاشه، پس سین رو سه تا نقطه پایین قرار بده. حالا تو دو حالت میتونی سین سه تا نقطه که پایینش قرار میدی، دو حالت میتونی قرار بدی. یکی این سین رو صفا، یعنی صف سه تا سین در یک صف قرار بدی، ببخشید سه تا نقطه رو تو یک صف قرار بدی، یعنی حالا سین نوشتی زیرش سه تا نقطه میذاری، سه تا نقطه که میذاری در کنار هم قرار بده به صف، یعنی اول یک نقطه، بعد جلوتر یک نقطه، جلوتر یک نقطه، یعنی سه تا نقطه پشت سر هم. خب این یک روشه. خب وقیل کشین اصافی تلفا، بعضی گفتن مانند شین اصافی بکنیم. اصافی عرب به چی میگه؟ وقتی میخواد عرب، یعنی قدیم میخواستن پخت و پز بکنن، خب باید آتش میزدن دیگه، و دیگ باید روی چیز قرار بدیم، مستقیم دیگ روی آتش که نمیتونه قرار بدیم. به خاطر همین عرب میآمد 3 تا سنگ میگذاشت به صورت مثلث، یعنی یک سنگ این ور، یک سنگ اون ور، یک سنگ این ور، این سنگ ها به صورت مثلث شکل. حالا دیگ رو روی این سنگ ها قرار میداد و حالا میتونیم هیزم رو در کنار یا لابلای سنگ ها ما زیر دیگ قرار بدیم و آتش بزنیم. خب پس به این 3 تا سنگ زیر دیگ میگن اثافی. خب حالا نقطه میگه مانند همین 3 تا سنگ بذار. مانند امروز ما روی شین چطور نقطه قرار میدیم؟ مثلا شین می نویسیم، شین 3 تا نقطه قرار میدیم به صورت مثلث دیگه، مانند اسافیه به صورت مثلث، یعنی 2 تا پایین یکی بالاش بالا قرار میدیم، یعنی به این شکل دیگه واضحه. حالا سین که میخوای بنویسی این نقطه ها رو 3 تا پایین همینطور بنویس، 3 تا پایین به همین شکل به شکل اثافی. این یک روش، یک روش که گفت صف به یک صف باشه، یک نقطه پایین سین یک نقطه گذاشتی، یک نقطه دیگر کنارش به سمت چپ و یکی هم باز کنارش در سمت چپ. بیت 443 میگه و الکاف و لم تبسط فکاف کتبا فی بطنها و لام و لامن صحبا. خب میگه حالا والکاف و کاف لم تبسط بست کرده نمیشه، کافی که لم تبسط بست کرده نمیشه، مبسوط نیست، کافی که مبسوط نیست. خب حالا کاف مثلا ما میخواییم بنویسیم مثلا حکیم، الان حکیم چون که کاف تو وسطه، یعنی کاف غیر از آخره دیگه، خب الان حکیم با حلیم، خب الان مثلا ما بنویسیم حکیم حلیم، حلیم که نوشتیم این لام یک دوم برش نمیذاریم دیگه، یعنی لام فقط حلیم مشخصه. حالا اگر حکیم بخوایم بنویسیم همون حلیمه اما یک دوم برش قرار میدیم دیگه، یک خط میکشیم از بالا به اون اضافه میکنیم که میشه کاف. مانند مثلا کمک که مینویسیم، کمک کاف اولی که میخوایم بنویسیم، یعنی یک چیزی به مثل لام مینویسیم، خب بعد یک دوم برش میذاریم. خب این اگر تو وسطه که این دوم داره مانند حکیم، فرق حلیم و حکیم در نوشتن اینه که حکیم یک ما یک دوم براش دادیم. خب اینو میگم چون که تصویری نیست بهتر بفهمیم، اگر تصویری بود که لازم به این همه شرح نبود. بعدش خب عرب دیگه تو زبان عربی که همینطوره، یعنی کاف غیر از آخر این دومه داره همراه خودش. خب حالا کاف آخری، کاف آخری در زبان فارسی یعنی کاف آخر، ما باز دوم برش قرار میدیم، مانند کمک که می نویسیم هم کاف اول یک دوم برش میذاریم هم کاف دوم دیگه، هر دو. اما در زبان عربی این کاف آخری دوم نمیزن، برش قرار نمیدن، پس یه جوری شبیه لام میشه دیگه، یعنی یه وقتی کسی خراب بنویسه این کاف چون که دوم نداره خراب بنویسه تقریبا شبیه به لام میشه. خب حالا اینجا مشکل پیش میاد که این کاف آخر تبدیل شد به لام. خب پس میگه ول کاف و لم تبسط، یعنی کافی که بست نشده اون یعنی دوم نداره، فکافون کتبا. خب حالا چطور ما یعنی ما فرق میذاریم که این مثلا کمک، حالا به عربی بخوایم بنویسیم کمک کاف دوم ما دوم براش نمیدیم دیگه. خب حالا این ممکنه شبیه بشه به مثلا کمک، مثلا طرف بخونه کمل، مثلا کمل بخونه. خب الان چونکه ممکنه که این کافه تبدیل به لام بشه، شبیه به لام، پس چطور تمیز قرار میدیم؟ میگه فکافون کتبا فی بطنها، پس یک کافی نوشته میشه در شکمش، یک کافی کوچیکی تو شکم این نوشته میشه. مثلا کمک نوشتیم در زبان عربی، کمک این کافه دم که نداره، وسطش یک کافی کوچک قرار میدیم، یک کی کوچک که با دم، که امروزه شبیه ما امروزه که ما می نویسیم یک همزه است. اگه متوجه باشید کاف آخر در زبان عربی یک همزه ای وسط داره. خب بعضی میگن که این همزه است، اما در اصل میگن نه، این کافه که کم کم این کاف کوچک 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 نوشته شده دیگه شبیه به همزه شده، و حالها ما اگه متوجه شدید دیگه مثل همزهش میکنیم دیگه، همزه میندازیم. خب پس با این طریق فهمیده میشه که این لام نیست، از طریق همین کاف کوچه قرار دادن، یا به قول امروزی یک، یا نوشتنی های امروزی یک همزه کوچک که ما قرار میدیم دیگه مشخص میشه این لام نیست. خب حالا لام چطور ما علامت بکنیم؟ چون که ممکنه این لام چیز دیگه خونده بشه و طرف یعنی برداشت بکنه که مصنف اشتباه نوشته. میگه و لام و لامن صحبا، و لام یک لام رو همراهش میکنی، یک لام رو همراهش میکنی. مثلا کمل نوشته، کمل این لام که نوشتیم، بعد لام که می نویسیم مانند اساس دیگه، مانند اسا هم دستگیری داره دیگه، اون دستگیرش. خب وقتی که لام می نویسیم در همون لاممون که شبیه همون قسمتی که شبیه دستگیری اساس، همونجا یک لام کوچیک می نویسیم. لام که می نویسیم یعنی ل آ م به این شکل ها، نه یک ل نه، لام می نویسیم یعنی ل الف میم. پس وقتی من میخوام بنویسم کمل، رو همون کرسی لام می نویسم ل الف میم، یعنی یک لام می نویسم نه ل. خب پس از این طریق تشخیص میدیم، و این تو نسخه خطی هم می بینیم همینطور نوشته شده. همه این هایی که گفتیم مهمه به کسی که میخواد روی نسخه خطی کار بکنه، یا تحقیقی داره، مثلا برای پایان نامه از چیزی میخواد کتاب خطی رو تحقیق میخواد بکنه، همش به کارش میاد. بعد 444 میگه و رمز بیان و سواه افضل، و میگه و رمز بیان، بیان بکن. مثلا میخوای رمز بذاری برای خودت، بیان بکن. رمز مثلا جاهایی میذارن که زیاد اسمی تکرار میشه، مثلا وقتی تو فن حدیثیم، خب حدیث مثلا روایت کرده اون رو بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، و یا حدیث دیگر می نویسیم روایت کرده اون رو مسلم، ابو داود، طبرانی، فلان. خب هی این همه اسم تکرار بشه سخت تره، پس شخص برای خودش رمز میذاره، مثلا بخاری خ میذاره، مسلم میم میذاره، ابو داوود دال میذاره. یعنی اینها که من گفتم دیگه، نه اینکه شخص تو کتاب ها همینه، علامت بخاری خ میذارن، مسلم میم میذارن، ابو داوود دال میذارن. خب یا ابن حبان مثلا حب میذارن. خب به همین طریق میگه و رمز بیان، رمز میخوای بذاری برای خودت، بیان بکن. یعنی تو پاورقی، تو مقدمه کتاب، اول کتاب، یه جایی بنویس که من برای خودم رمزهایی گذاشتم، و وقتی خ می نویسم منظورم بخاریه، من مسلمه، این رمزها را می نویسه. چونکه حالا رمزهایی که معروفه که الان زیاد مهم نیست، همه میدونن دیگه، یعنی متفق علیه بین همه نویسندگان متفق علیه دیگه، این مشکلی نیست. اما رمز برای خودش میذاره، خب چطور شخص بفهمه که این چی رمز گذاشته؟ پس طرف با مشکل مواجه میشه و هیچ کس از نیت او که نمیفهمه رمز برای چی گذاشته او. و سواه و افضل و خب و غیر آن، یعنی عدم رمز، رمز نگذاریم افضل و بهتره. میگه اگر رمز نگذاریم بهتره، بنویس بخاری، مسلم، ابو داوود، ترمذی، بنویس کلن رمز نذار، بخاری کامل بنویس، یعنی خه ننویس، میگه بهتره، چونکه دیگه به خواننده راحت تر اشتباه پیش نمیاد. میگه خب و بین کل اثرین یفصل، و بین هر دو اثر، هر دو حدیث فاصله قرار داده میشه. بدارتن، خب بیت 44 445 ربط داره، یعنی بدارتن و عند عرض تاجمو و کارهو فصل مضافن یوهمو. خب میگه و بین کل اثرین یفصلو بدارتن، یعنی بین هر دو اثری، هر دو حدیثی فاصله قرار داده میشه با چی؟ با دایره ای، با یعنی دایره ای، با دایره ای. خب حالا متقدمین وقتی که حدیث می نوشتن، حدیث تمام می شد دیگه حدیث دوم رو سر خط نمی نوشتن. متأخرین البته این کار می کردن، بخصوص که امروزه که ما کتاب مثلا چاپ می کنیم، امروزه مثلا یک حدیثی نوشتیم، این حدیث تمام شد، حدیث بعدی می آیم سر خط می نویسیم، دیگه ادامهش نمی نویسیم. خب دیگه منظم تره این طوره. اما و متأخرین هم همینطور می کردن، اما متقدمین دیگه اکثرا سرهم می کردن، یعنی این حدیث اولی تموم می شد تا نصف خط، خب حالا حدیث دوم، حدیث دوم سرهم، خب حالا حدیث سوم دیگه هم سرهم، پس همش به هم متصله. خب اگر چنین باشه، خب هم پیدا کردن حدیث ها مشکله، و جدای از این اش مشتبه میشه که این حدیث به اون حدیث وصله، مثلا یک حدیثه شاید کسی تصور بکنه. پس به خاطر همین میگه علامت بذار با یک دایره ای، یعنی حدیث اول تمام شد جلوش یک دایره قرار بده، حدیث دوم تمام شد یک دایره قرار بده، بعد حدیث سوم بنویس ادامش. حالا پس متقدمین سرهم که میکردن احادیث، حدیث یک با دو که جدا بشه یک دایره میذاشتن. خب و یک هم یه چیز مهمه که متقدمین همش سرهم می نوشتن، و یکی که سرهم می نوشتن و دیگر هم حتی یعنی حاشیه چیزی نمی ذاشتن، همش پر می کردن، یعنی کل برگه پر از نوشتن بوده، حاشیه رو قرار نمی دادن. چرا این کار می کردن؟ یعنی همش سرهم می نوشتن و حاشیه نمی ذاشتن که برگه پر از نوشتنه. چرا؟ یعنی هدفی داشتن، هدف مهمشون این بوده که کسی نیاد دستکاری بکنه تو حدیث، تو یعنی اون کتاب که نوشته شده، خب ممکنه به دست کسی بیفته اگر حاشیه داره، مثلا میاد تصحیح، مثلا طوری خط خودش مثلا حرفه‌ایه که خط اون ناسخ رو میتونه بنویسه، پس مثلا جایی که ناسخ مثلا اشتباه کرده و یعنی خط میزنه، بعد حاشیه مینویسه مثلا تصحیحش اینه، خب طوری هم مینویسه که شخص تصور میکنه ناسخ خودش این کارو کرده، پس همون حدیث مثلا به این طوره، در حالی که دستکاریش ده در حدیث. خب حالا وقتی جا نذاشتیم کسی نمیتونه این کار انجام بده، یا مثلا نصف خط حدیث رو ول بکنیم بیایم پایین تر، تو نصف خط میشه کسی یه چیز زیاد بکنه، به حدیث اضافه بکنه و خط همون ناسخ رو حرفه باشه بتونه تخلید بکنه. پس از همین در امان میبونیم. و دیگر هم برگه که دیگه مسلما کمتر مصرف میشه و قدیم هم برگه هم مهم بوده، پول نداشتن برگه بخرن، یعنی سخت بوده تهیه برگه برای نوشتن. خب بعد میگه و عند عرض تعجمو، و هنگام عرضه دادن کتاب بر شیخ یا اینکه مقابله کردن با اصل، با اصل شیخ، یا مقابله کردن با نسخه ای که با اصل شیخ مقابله شده، خب میگه تعجمو، حالا نقطه گذاشته میشه در اون دایره. خب حالا من الان حدیث رو نوشتم، مثل متقدمین، یعنی حدیث اول رو نوشتم، بعد یک دایره قرار دادم، به حدیث دوم ادامه دادم، تمام شد، دایره گذاشتم. خب حالا وقتی که این حدیث ها رو نوشتم، حدیث رو عرضه دادم بر شیخ، مثلا حدیث اول رو بر شیخ عرضه دادم و دیگه مشخص شد که این صحیحه، یا اینکه مقابله کردم با اصل شیخ، نگاه کردم که این حدیث اولین با اصل نسخه ای که مال شیخه صحیحه، هیچ اشتباه نشده، حدیث اولی یعنی مقابله به مثل شده، پس یک نقطه ای هر کدوم که مقابله کردی، میگه یک نقطه ای وسط دایره بذار، یک خطی خط تیره بذار. خب حالا مشخص میشه که کدوم ها مقابله شده و کدوم ها نشده. بعد میگه و کرهو فصل مضاف یوهمو، و مکروه دانستن فاصله قرار دادن مضاف با مضاف الیه که یوهمو ایهام ایجاد میکنه. مثلا الان ما نوشتیم سطر اوله، سطر اول تا آخر، خب در آخر دیگه جا نیست که، خب حالا مضاف در آخر شد، مضاف الیه دیگه اول سطر ننویس، بلکه همونجا جلو یه جایی جلو در حاشیه بنویس، یعنی مضاف از مضاف الیه جدا نکن، چیزهایی که به هم ربط داره هم جدا نکن، خصوصا مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثلا در آخر سطر رسول نوشتی، دیگه جا نشد که الله بنویسی، خب الله مثلا اول سطر بنویسه، الله بعد صلی الله علیه و سلم، پس اول سطر چی نوشته شده؟ الله صلی الله علیه و سلم، خب ناجوره، یعنی بعضی چیزهایی که به هم ربط داره نصفش در آخر سطر، نصفش اول سطر نوشته نشه، اینها از آدابه که رعایت کرده بشه. خب بیت حالا امروزه که دیگه همش یعنی تایپ کرده میشه و کامپیوتر و لپتاپ و کسی دیگه کتاب می نویسه، کسی دیگه تایپ میکنه، خب اون تایپگر ممکنه از اینا سر در نیاره. خب یعنی این چنین اتفاقاتی میبینیم که میفته و اینجا دیگه نمیتونیم دیگه گردن اون مصنف بندازیم، مثلا شاید مصنفه مثلا میفهمه رعایت کرده، اما اون کسی که تایپیسته نمیفهمه مثلا، چونکه خب خیلی ها تایپیستن دیگه علم شعری که ندارن، ممکنه متدین هم باشه ولی علم شعری نداره، یعنی از این نکته ها آگاه نیست که خوب نیست که مثلا رسول اونجا بنویسی آخر بعد الله صلی الله علیه وسلم مثلا پایین، یعنی تشخیص نمیده دیگه، پس نمیتونیم گردن اون مؤلف بندازیم، یعنی دقت بکنیم در این. خب بعد میگه کجا رسیدیم؟ خب بیت 446 میگه وکتب ثناء الله و تسلیما مع الصلاة و رضا تعظیما، میگه و بنویس ثنای خداوند را، الله که نوشتی بنویس مثلا عز و جل سبحانه و تعالی بنویس، و تسلیما مع الصلاة، و سلام همراه صلوات، یا محمد نوشتی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم، و رضا، و رضا هم صحابه رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، صحابی، اسم های صحابی، تعظیم و جهت تعظیم و بزرگ داشت. بعد بیت 447، ولا تکن ترمزها، یا ترمزها فرق نمی کنه، ولا تکن ترمزها و رمز به آن قرار نده، رمز قرار نده. مثلا فقط صلی الله علیه و سلم، مثلا صاد بنویسه شخص، یا سلام یا سلعم، نه این کار نکنه، بلکه صلی الله علیه و سلم کامل بنویسه. او تفردی، یعنی اینجا باز عطف به قبل، یعنی گفت لا تکن، نهی کرد، اینجا هم یعنی لا تکن تفردی، یعنی مفرد نیار، یعنی بگی مثلا اللهم صل علیه، صلوات صلوات مفرد بیاری، تسلیم نیاری، یعنی صلوات با تسلیم. امام نووی رحمه الله میگه مکروهه که صلوات داده بشه بدون تسلیم، فقط مثلا صلی الله علیه مثلا بگیم، نه صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علیه، فقط صلات یا صلوات بدون تسلیم مکروهه. پس مفرد ننویس بلکه کامل بنویس، اینا از آدابه. ولو خل الاصل، خلاف احمدی، ولو خل الاصل، و اگرچه خالی باشه اصل، مثلا یک کتابی مال شیخی دست ما رسید، خب حالا اون کتاب، حالا که ما شیخ ما هر کسی باشه، یک کتاب قدیمیه یا کتابی نوشته شده، کتابی دست ما رسید که نوشته رسول الله و جلوی صلی الله علیه وسلم ننوشته، اون مصنف ننوشته، اون ناسخ ننوشته، خب یعنی آیا حق داریم ما؟ چون که به کتاب هیچ حق نداریم اضافه کنیم از سر خود، که فقط چیزهایی که اگر مثلا چیز اضافه کردیم تو پاورقی باید بنویسیم که این تو اصل نیست و من اضافه کردم، برای اینکه مثلا نظر دیدم که جمله ناقصه باید بنویسه، هر چیزی که کم کرد زیاد کرد اگر تو اصل کرده تو پاورقی مینویسه، و یا تو حاشیه مینویسه، یعنی قدیم تو حاشیه مینویستم، روز ما تو پاورقی مینویسیم دیگه، خب یعنی تو حاشیه پاورقی مینویسه، یا این که نه دست نمیگیره، اگرچه نظر به نظر او اشتباهه دست نمیزنه، فقط تو حاشیه پاورقی مینویسه که تو اصل همینطوره، ولی به نظر من این اشتباهه، مثلا صحیحش اینه، و اما تو اصل دست نمیزنه، یعنی دو راه داره. پس جایی که ما دیدیم که نظر دیدیم که اشتباه نوشته شده در کتاب، یک کلمه اشتباهه، دو کلمه اشتباهه، یا این کلمه اضافه، یا مثلا با یک کلمه ناقصه باید میذاشت، چی یقین بدانیم 100% اشتباهه، چی شک داشته باشیم، فرق نداره. دو کار میتونیم بکنیم، یا همونجا تصحیح بکنیم، اون اشتباهه رو ننویسیم، صحیح بنویسیم، بعد پاورقی بنویسیم که در اصل به این طوره، ولی من تصحیحش کردم تا شخص بفهمه که اصل مصنف اینه. شاید ممکنه که خودش داره اشتباه میکنه، برداشتش اشتباه بوده، همون مصنف صحیحه، خیلی وقتا پیش میاد دیگه. و یا این که نه، تو متن دست نمیزنه، تو متن دست نمیزنه، همون متن با همون که به نظرش اشتباهه، همون طوری که دقیق از ناسخ یا از مصنف گرفته همون مینویسه، تو پاورقی میگه تو اصل همینطوره که به نظر من، اما اشتباه صحیحش اینه. این دو راه. خب حالا چیزهایی که در کار به معنا و اینها نداره، مثلا فقط نوشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ننوشته، آیا میتونیم حالا دستکاری بکنیم صلی الله علیه وسلم به کتاب مصنف اضافه بکنیم از خود؟ میگه اجازه هست، اینجا اجازه هست، اگر یعنی اینجا دیگه دستکاری محسوب نمیشه، صلی الله علیه وسلم بنویس، مشکلی نیست. خلاف احمدی، برخلاف امام احمد، امام احمد بن حنبل میگه نه، اما دست نزنیم بهتره، هر چیزی که مصنف نوشته همونطور بنویسیم، یعنی مثلا در صلی الله علیه وسلم یا جل جلاله یا رضی الله عنه، مثلا اسم صحابه نوشته، مصنف رضی الله عنه ننوشته، میگه اینجا ما اضافه نمی کنیم، بهتره که اضافه نکنیم، چون که طور که باشه هر کسی دست میزنه اضافه میکنه، و کتاب دیگه از رونق میفته، چون هر کسی میاد دست میزنه. خب بعد میگه ثم، در بیت 448 میگه ثم علیه حتما المقابله، حالا مقابله کردن که انشاءالله دیگه به جلسه بعد موکول میکنه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.